سلام.
نثار روح مطهر آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات بلندی ختم کنیم. در نابودی دشمنان اسلام و اینکه انشاءالله به زودی زود قبرستان بقیع رو آباد کنیم، به دست امام زمان صلوات دیگه ای خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
آزاد دیگه آزاد دشمن ها برن انشاءالله ما آباد کنیم دیگه.
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وعلم بالتقوى سيدي پیشگاه اهل بيت عليهم الصلاه والسلام خاص امير المؤمنين عليه افضل صلوات المصلين صلوات يتيف
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خداوند انشاءالله ما رو قدردان نعمت وجود عالمان ربانی قرار بده، برای سلامتیشون و طول عمر با عزتشون و استفاده مستمر ما ازشون صلوات دیگری ده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
موضوع گفتگوهای ما در ماه مبارک رمضان تقابل ظاهری تکلیف مداری با مصلحت اندیشی بود، که بالاخره تکلیف مداری یا مصلحت اندیشی. توضیح مختصری عرض کردیم که اگر مصلحت اندیشی درست انجام بشه خودش تکلیف هست و اتفاقا باید اون رو انجام داد، اما چون تلخ انسان به بعضی از حقوق عمل نکنه به ظاهر و ما در جامعه خودمون میبینیم گاهی اذیت میشیم که بعضی مصلحت اندیشی ها صورت میگیره، و اینکه بررسی کنیم ببینیم که چه چیزهایی باعث میشه که ما وادار بشیم به مصلحت عمل کنیم نه به اون تکلیف ظاهری. عرضهایی داشتیم محضر مبارک شما که آخریش مسئله جنگ جمل و اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه کوتاه نیامد و مسائل روشن شد و پسر خلیفه دوم عبدالله زایع شد که در با امیرالمومنین همراهی نکرد و اینها بود. بحثی که امروز میخوام خدمت شما عرض کنم یکی از مسائل دامنه داریه که متاسفانه در تاریخ تحلیلی کمتر بهش پرداخته شده، اونم این هست که یک عزل و نسبی کرده امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی بین مورخین مسئله دار شده. گاهی پیش میاد مثلا فرض کنید در جامعه خود ما یه فردی رو برای یک مسئولیت مثلا 5-6 ساله 7 ساله انتخاب میکنن، بعد از 6 ماه 1 سال طرف رو برش میدارن. از این اتفاقا زمان امیرالمومنین افتاده؟ بله افتاده. و امیرالمومنین ما چون تو اون شبها زیاد تکرار کردیم الان فقط تک جمله شو عرض میکنم که امیرالمومنین به عنوان امام معصوم حکومت نمیکرد. حتی شیعیان و طرفداران خودش هم به عنوان امام معصوم به ایشون نگاه نمی‌کردن. رضا حضرت باید اینا رو توجیه می‌کرد تا کار پیش بره، حتی نزدیکانش رو. اینطور نبوده که حضرت دستور بدن اینو گوش بدن. حالا این قربت امیرالمومنین هست، اما بالاخره یه واقعیت موجود هم هست. اتفاقا از این جهت بیشتر هم ما میتونیم استفاده کنیم. تو حکومت خودمون از این مسئله که میبینیم امیرالمومنین سلام‌الله علیه حرفای میزنن، کسانی که ایشون رو قبول دارن حتی انقلت میکنن و میگن آقا این کارو بکنیم بهتره. خیلی از اوقات هم امیرالمومنین کوتاه میان، آقا چرا راجع این مسئله موضع گیری کردید، راجع فلان مسئله موضع گیری نکردید، چرا اینجا اینطور گفتید، چرا اونجا اینطوری نگفتید. نزدیکان امیرالمومنین میان انقلت و قلت میکنن به حضرت. این هم مظلومیت عجیب حضرته، هم لذا به شرایط جامعه ما خیلی نزدیکه. چرا راجع فلان مسئله شما موضع گیری میکنید، راجع فلان مسئله موضع گیری نمیکنید؟ این به مصلحت هست الان این حرف رو بزنید یا نیست؟ یکی از این موارد انتصاب قیس بن سعد بن عباده به مصر هست. خب قیس شخصیت بسیار مهمیه، اولا از اصحاب پیامبره، پرچمدار انصاره. خب میدونید خدا حضرت در نهج البلاغه میفرماد که به شجاعانتون و کسانی که مطمئنید پشت به جنگ نمی کنن پرچم بدید، به هر کسی پرچم نمیدید. در خیبر به یکی دو نفر دو روز پرچم دادن، اینا در رفتن. پیامبر فرمودن که فردا پرچم رو به دست کسی میدم که محبوب خدا و رسوله، کرار غیر فرار. پرچم میدم به کسی که فرار نکنه آبرو سپاه. خب پرچمدار امیر پیغمبر صلوات الله علیه معمولا امیرالمومنینه دیگه، صاحب لواء نبیه. گاهی نقل شده در برخی از جنگ های پیغمبر هم یه گوشه هایی رو این قیس پرچمداری کرده، یعنی معلومه یک رزمنده بوده، مهمی بوده زمان صدر اسلام، لذا سن و سالش حدود خود امیرالمومنینه تقریبا. بزرگزادم هست، باباش سعد بن عباده رئیس قبیله خزرجه، بسیارم ثروتمنده، بسیار ثروتمند. ما تو جلساتمون عرض کردیم که امیرالمومنین مشکلی نداره، اینو موسم انتخابات بود ایات مش عرض کردیم که امیرالمومنین مشکلی نداره پولدارا به حکومت برسن، با دو تا شرط: یک حلال باشه، زد و بندی نباشه، دو در ایام حکومت باید ساده زندگی. اینجور نیست که امیرالمومنین بگه هر کسی ثروتمنده حق کار کردن و حکومت نداره، اما باید این دو شرط رو داشته باشه، معلوم باشه پول از کجا آورده. خیلی سخت. و در ایام حکومت ساده باشه. داریم مواردی که اومدن به حضرت گفتن فلان کس از شیعیان شما، آقا شما رو که دیده رفته تو بیابون زن و بچه رها کرده، حضرت فرمود تو دلت نمیتونی برای زن و بچه؟ این چه وضع زندگیه؟ اونایی که آقا شما رو که من دارم میبینم اصلا خودم خجالت میگیرم، حضرت فرمود من حاکمم، من حاکمم، اینطوری زندگی میکنم، تو که حاکم نیستی برو زندگی تو بکن. معلومه که از مسئولین حضرت شاید 10 تا روایت داشته باشی، از مسئولین خواستن ساده زیست باشه. و قبلا عرض کردیم متأسفانه تو جامعه ما وقتی این مطلب مطرح میشه بلافاصله میگن حرفان مارکسیستی نزنید که به مسئولین رده بالای کشور از ما وزیر اطلاعات یه دولت رو نمیدونم معاون رئیس عرض کنم که معاون اول رئیس جمهور یه دولت و وزیر بهداشت یه دولت و حقوقدان اصلی یه دولت و اینا رو اضافه کنید به علی آقای مطهری هم اخیراً همین حرف رو زدن، پسر متفکر شهیدمونم هم همون حرف رو زدن که آقا بحثای فقر و غنا بحث‌های مارکسیستیه. یا اون حرف امیرالمومنینه. نهج البلاغه که مارکسیستا ننوشتن. همم جالبه یه چیز میگن. همم همینو میگن. قیس آدم بسیار پولداریه. به گونه‌ای که در مستلقابه اومده که یکی از منابع مهم شناخت اصحاب اهل سنت در اهل سنت. توی جنگی دیدن ابوبکر و عمر دیدن که قیس همینطور پول خرج می‌کنه این طرف اون طرف. گفتن جلو این جوانو نگیری پولا باباشو به فنا میده. آخه یه روز پیامبر گوسفندی قربانی کردن همه رو دادن علف یه تیکش مون. عایشه اومد گفت همش رفت. حضرت فرمود فقط این رفت. اونا موند. اینی که خودمون میخوریم رفت. اونا موندن. اینا هم گفتن که الان اموال باباشو به باد میده. سعد یعنی باباش اومد گفتش که کی منو از دست این دو نفر نجات میده؟ که میخواد بچه من بخیل بار بیاد. یعنی یه بزرگزاده بود ثروت هنگفت پدرش که خب ارث بهشون رسیده بود و از طرفداران هم میرن مؤمنم بود و انصافاً با سیلی اجتماعی هم که خورد بازم پشتر حضرت موند. حالا عرض میکنم خیلی درس تو ماجرای قیس هست. قیس کسی که از امیرالمومنین ضربه خورده ولی پای کار حضرت ایستاده، از معدود افرادی هم هست که ایستاده. یه نمونه به شما بگم، بعدها که حضرت رو آذربایجان فرستاده بود در جنگ صفین پیغام داد که من سپاه حرکت نمیدم تا تو برسی. یه امیرالمومنین به یه آدم بگی که من لشکر رو شروع نمی کنم حرکتش رو تا تو برسی، اینقدر. و خب فرمانده پیاده نظام و مقدم سپاه امیرالمومنین بود، از 69 هزار تا نیروی نظامی امیرالمومنین 40 هزار تاش دیر نظر قیس بود. اون شرطت الخمیس معروف که فدایان امیرالمومنین، فرمانده اصلی قیس بود که اینا فدایان امیرالمومنین بودن، گفتن تضمین میدیم در راه تو گردن بدیم ذبح بشیم، یعنی ما بر نمیگردیم، قهر نمیکنیم، فرار نمیکنیم، خودفروشی نمیکنیم، تو هم تضمین بده که با حضرت فرمود که منم بخوام بهشت برم تضمین میکنم با شما وارد بهشت بشم. اینطوری. خب این شخص که اینطوری ثروتمند بود و خوبم پول خرج میکرد، یه بار یه باغشو 90 هزار سکه احتمالاً درهم فروخ، خیلی پوله، به یک جنرال نظامی در کوفه 500 درهم میدادن، به سردار مثلا سپاه 500 درهم میدادن زندگیشو اداره کنه. 90 هزار درهم یعنی حقوقی که سالانه، 500 درهم سالانه، یعنی الان شما حساب کنید پول حقوق سردار رده بالا رو ضرب در 12 کنید، ضرب در 180 کنید، خیلی پول میشه. یه باقی فروخ به معاویه 90 هزار درهم گرفت. پیغام دادن تو شهر که هر کسی وام میخواد بگیره بیاد، بودجه رسید، 50 هزار سکه رو وام داد، یعنی کسانی که توانایی بازپرداخت دارن دیگه وام دید. عده‌ای که قرار بود بیان نیومدن، 40 هزار باقی رو جایزه داد، یعنی در واقع انفاق کرد، گفت اینم به اون کسایی که نمیتونن بگیرن. کی میاد این کار بکنه؟ گفتن خوبه 5 تا خونه داره یکشو بفروشه تو راه خدا خرج کنه. اینا کار هر کسی نیست، اینا کار امام حسنیه، یعنی باید سطح این فرد بالاست. مریض شده بود اواخر به همسرش، که همسرش خواهر ابوبکر، امان از این ازدواج ها. گفتش که عیادت کم میان، خب عرب خیلی به عیادت اهتمام داره، اونم قیس که یه شخصیت مهمیه. گفت آقا اینایی که پولا وام بهشون دادید، یه نمونه شرط کردن بهش به شما، اینا خجالت میگشن بیان عیادت، اینا بدکارن مثلا میگن، یا خجالت میکشن، یا این که حساب این پیش بیاد که شما بخوای بگذری. خب رسید گرفته بود دیگه، وام میدادن رسید میگرفتن. گفت صندوقچه رو بیار، به خادمش گفت رسیدها رو ببر بهشون پس بده. حالا میخوان عیادت بیان یا نیان، اینا خجالت نکشن، من طلبمو بخشیدم. این آدمی که اینطور مرامی داشت، میگن از 5 با ذکاوت و باهوش‌های تاریخ عرب هم هست، یعنی بسیار آدم زیرکی هم هست، سیاسه، اینم ویژگی که کم پیدا میشه، اهل سیاست هم هست، هم رزمنده است هم سیاست مدار. یه جمله هم گفته که باز عظمتشو نشون میده. خب معاویه هم خیلی با استعداد بوده در مثلا فرض فرمایید که مکر و حیله، درسته که در قیامت پشیزی نمیارزه، ولی بالاخره برای مکر و حیله و عرض کنم اینجور کارا باهوش بوده، اینم باهوش بوده. فرق این اینه که حرف امیرالمومنین رو میزنه، میگه اگر تقوا نبود من نشون میدادم که من بیشتر باهوشم یا معاویه. خیلی حرفه، یعنی کسی که کف نفس داشته باشه بگه معاویه خیلی کارا میکنه من میتونم از اون بیشتر انجام بدم، ولی برش کن نمیارزه. این پیشینه این فرد. حضرت هم او رو مصر میفرسته، مصر جای حساسیه، چرا؟ چون مصر دور از مرکزیت، اولا در یه قاره دیگه است امروز، ثانیاً به شام که معاویه هست نزدیکه، درسته؟ ثالثاً قبلاً امراض اونجا بوده، پایگاه داره، بالاخره یه حکومت داشته اونجا، سلطنت داشته، و الان هم امراض برای اینکه اون مصر رو برگردونه اومده پیش معاویه و دندون تیز کرده برای اونجا. بحران تو مصر زیاده، امیرالمومنین قیس رو میفرسته. قبل از اینکه قیس رو بفرستن صداش میکنن، یه روز میفهمن که میخوای بری به مصر، با هر کی دوست داری از نزدیکانت با خودت ببری. یه نکته مدیریتیه که حضرت وقتی یه نفر رو میفرسته مصر رو تو اداره کن، دیگه تمام زیر مجموعه هاشو خودش انتخاب نمیکنه. میفرماد با اون کسانی که از نزدیکانت مورد وثوق و اعتمادتن برو مصر، نه برا بچه تو لزومن پست بده ها، ولی بالاخره آدمی که میخواد به یه کاری کنه بالاخره چهار نفر خودش بهشون اعتماد داره. جالبه که حضرت فرمود کسانی که تو بهشون اعتماد داری از نزدیکانت، اونا رو به خودت ببر. یه لشکر هم جور کن، وقتی میری به سمت مصر با نیروی نظامی وارد مصر بشی که هیبتت به چشم اینا برسه، عظمت و قدرتتو ببینه. گفتش که اینا میرن. بعد هم ازت فهمود که با خوبای اینا، با نیکوکارانشون با رفق و مدارا و نیکی برخورد کن، با اون کسایی که شک دارن، خب اینجا ها اون نکته های اساسیه، اونایی با کسایی که شک دارن، نه دشمن ها، با مریب ها، کسایی که میگن علی حقه یا معاویه مثلا، امیرالمومنین سلام الله علیه یا معاویه، با کسایی که شک دارن شدت عمل به خرج بده که اینا جرأت نکنن توسعه بدن کارشون. هر دو تا توصیه رو، دو تا توصیه اخباقی توصیه رو عمل میکنه، دو تا توصیه اخیر عمل نمیکنه، البته با مشورت. میگه امیرالمومنین من الان میخوام لشکر ببرم، شما بیشتر نیاز دارید، تو مدینه گرفتاری، شما معاویه هست، جای دیگه هست، من با زن بچه‌مو چند نفر بیشتر نمیرم، من اگه بخوام با لشکر برم مصر رو بگیرم افت داره اصلا برام، اینقدر رو سیاست مداری خودش حساب میکنه. راست هم میگه، من میخوام با لشکر برم مصر رو بگیرم، به درد نمیخوره، من خودم تنها میرم مصر رو میارم برات، مصر پشتت خواهد بود. گوش نکرد، البته حضرت هم امر نکرد، ولی خب در این جور موارد این چنینی امیرالمومنین وقتی نظر میده و طرف هم مشورت میده، حضرت معمولا جز خطوط قرمز کوتاه میاد. شرایط اینطوری دیگه، حضرت هم حجوز میاد. سیاست خارجی قیس بن سعد بن عباده که خائن نیست، طرفدار امیرالمومنینه و با وفاست، سیاست نرمشه. توجه فرمودید؟ این نصوص تاریخی دارم عرض میکنم. معاویه و امراض به اون نامه نوشتن، هرچی از دهنشون در اومد گفتن. ببینن میتونن عصبانیش کنن، یه واکنشی نشون بده. قیس یه نامه مؤدبانه قربون صدقه براشون نوشت. و معاویه خودش با همه اینجوری بود دیگه، بدل نمیخورد دیگه، یه نامه نرم نوشت که بله تو بزرگزاده شریفزاده بابات حاج آقا سعد بن عباده بوده، مثلا اون موقع که همه تو باقالیا بودن شما رئیس قبیله بودید و پولدار بانک داشتید. و بازم یه نام پاسخشو که قیس داد، بازم پاسخ نرم داد. سیاست لب رودخونه لبخند بزن با حاج آقا معاویه بود. معاویه اینو عرض کنم، قیس با 7 نفر رفت مصر، با 7 نفر کله. حالا اگه زن و بچه‌ش هم استثنا کنیم 7 نفر چی؟ یعنی هیچی، فقط تیم بادیگاردش میشن. رفت رو منبر نشست و گفت من از طرف امیرالمومنین نامه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه از طرف او حاکم بر شما هستم، به من دستور داده با شما که خوبیت با رفق و مدارا برخورد کنه و دستور داده با مریب و شکاک و کسانی که مخالفت خواهند کرد و کارشکنی خواهند کرد تندی کنه و من به دستور عمل خواهم کرد. البته خواهم کرد نقل شده که نکردین کار. خیلی خلاصه تو اون شرایطی که بود خیلی خلاصه سیاست نرم و نرمشش و اینا جواب داد و بیشتر قبول کرده. یکی دو تا از بزرگای شهر اون مصر که در واقع یه منطقه بزرگیه پیغام دادن که خونه عثمان چی؟ یعنی تنش خواستن درست کنن. اینا جز قهرمانی های دیپلماسیشه. ایشون پیغام داد که من کل شام و مصر رو به من بدن که بخوام خون تو رو بریزم من این کار نخواهم کرد. اون طرف هم خلاصه مثلا مرامکش شد، گفت تا تو مصر باشی من مخالفتی نخواهم کرد. گفتن خلاصه نرمشش جواب داد. شنید یه قبیله‌ای مثلا یه طایفه اینا خیلی طرفدار عثمانن، بیعت نکردن. خب بیعت نکنید مهم نیست، تا وقتی شما دشمنی نداشته باشید من کاری باهاتون ندارم. یعنی سعی کرد من رو آروم کنه و از درون سپاه امیرالمومنین اعلام نارضایتی کردن نسبت به این حرفا. تندروها انقلابیون گفتن که یه بنده خدای تو مقاله ای که نشته دقیقا همینو گفته، یه تندروها و انقلابیون اومدن جلوی کار قیس گرفتن. تا اون که معاویه یه نامه ای جعل کرد، معاویه نامه ای نوشت که از طرف قیس نامه نوشته به معاویه، نامه رو جعل کرد که ای معاویه اون خلیفه مظلوم شهید عثمان کشته شد و ما باید بریم حقش رو بگیریم و من در راهی که تو قدم برمیداری هر جا که تو باشی من هستم. معاویه گفتش که این نامه رو بخونید تو خیابونای شام دمشق. چرا؟ تو یادتون باشه قبلا هست که امیرالمومنین وزارت اطلاعاتش دو تا جبهه اصلی داشتن، یکی بین المللی بود، امیرالمومنین تو شام جاسوس داشت، یا بگو شما سرباز گمنام امام زمان داشت به معنای واقعی کلمه، بهتر جاسوس بار منفی داره، و یکی هم خونه مسئولی. تو خیابونای شام تو تلویزیون جمهوری اسلامی مثلا فرض کنید بلا تشبیه بیانیه بدن، خب اون آدمایی که اونجا رو دارن میپان با خبر میشن. اینا بلا فاصله راپورت دادن به امیرالمومنین که قیس نامه زده به معاویه، خودش رو معاویه ملحق کرده و خطر سقوط مصر هست. هفتش مکلن قیس نتونست با دیپلماسی نرمشش اونجا کار کنه. امیرالمومنین جمع کرد سران و خواص و فرمود نظرتون چیه؟ من فعلا داستانو دارم عرض میکنم، بعد یه دوسته تا نکته تحلیلی خواهم کنم. یک صدا گفتن که آقا عزلش کنید. متهم شد قیس، در میان شامیان متهم شد، در میان مصریان متهم شد، در میان کوفیان هم متهم شد. یه نفر که نقل کردن عبدالله بن جعفره گفتش که آقا عزلش کن، این اگر خائن باشه همونجا صاف میره خلاصه ستاد بغل، همونجا میره پیش معاویه. اگر خائن نباشه این آدم بزرگزاده است، خائن نباشه همچین چکی هم که تو به ایزدی این خود فروشی نمی کنه. میاد تو بعضی نقلا گفتن فشار مردم، تو بعضی نقلا گفتن بعضی از خفسران انقلابیون امیرالمومنین وادار کردن عزل کنه. شهرت اینه فعلا که امیرالمومنین وادار شد عزل کنه. عزلش کرد. آه خیلی این سنگینه، یه آدم بزرگی که خودش رو اگر میخواست ادعا کنه هم قطار امیرالمومنین میدید، هم سن و سالش، هم آوازش، شهرتش، شجاعتش، ثروتش. اصلا مصر برای قیس ابن سعد کوچیک بود. اون رئیس جمهور رو ببری دهدار یه جا بکنی، بعد اونجا عزلش کنی، خیلی سنگینه. یعنی یه سیلی محکم خورد. یه چیزی عرض کردم اینم داشته باشید که بعدا میخواست. در این ایام خبر دادن به امیرالمومنین، اینو باید یه 5-6 دقیقه قبل میگفت. تو این ایام که اون نرمش داشت به خرج میداد و داشتم اونجا رو اداره میکرد، پیغام دادن به امیرالمومنین که آقا این اونجا داره خیلی گل و بلبله، دیپلماسیش نرمش. خلاصه حضرت یه نامه ای نوشت که اول اون سوال کرد، گفت آقا جون این کسایی که بیعت شما رو قبول نمی کنن بیعت کنن رو چیکارشون کنم؟ اینا خطری ندارن، بعضیشون مخالف شما نیستن، ولی میگن بیعت هم نمیخوایم بکنیم، نه موافقیم نه مخالفیم. نقل شده که حضرت گفت باید اینها بیان تحت لوای حکومت. بچه بازی که نیست، هر کی خواست بیعت کنه، هر کی خواست نکنه. بله بیعت کنه بگه من در جنگ شرکت نمی کنم، او ازت میپذیره. خیلی از اون کسایی که گفته شده بیعت نکردن بیعت کردن، در مثل سعد وقاص و نمیدونم عبدالله ابن عمر، اینا بیعت کردن ولی در جنگ های امیرالمومنین شرکت نکرد. بیعت کرده یعنی چی؟ یعنی تضمین میده که من نمیخوام علیه شما فعالیتی بکنم، ولی نمیخوام من کمک کنم اون نکنم. آقا اینو بیعت نمیکنه، حضرت هم با تندی برخورد کنه، اینو باید قبول کنه. قیس گفت آقا این خطاست، این خطرناکه، اینا الان دشمنت نیستن، من فشار بیارم دشمنت میشن. انقلابیون گفتن آقا این داره کوتا میاد، یک یک داره مواضع نظام اسلامی رو خلاصه باد میده. تا ماجرای نامه جعلی که پیش اومد، حالا یا فشار عمومی از خواص یا مشورت های خواص باعث شد که امیرالمومنین عزلش کرد. آقا ایشون با کسی که بعد رئیس سازمان ملل میشد بهش مالدیو دادن، حالا مالدیو هم ازش بگیرن، خیلی تو حالش خورد. یه گزارش های نشون میده بعد تو حالش خورد. مثلا امیرالمومنین محمد ابن ابی بکر، حالا خود امیرالمومنین ابی بکر که عده ای او رو معرفی کردن، اگه رسیدم عرض میکنم که این خودش یکی از سوالای تاریخی که امیرالمومنین یه آدم سال خورده سیاس کاربلد نظامی سیاسی رو عزل کرد، یه جوانی رو فرستاد اونجا، بعدم نتونست او مصر رو اداره کنه و دوباره او رو عزل کرد، مالک رو فرستاد، تورا مالک کشته شد، دوباره محمد ابن ابی بکر رو ابقا کرد، محمد اونجا نتونست لشکر نگرده رو کشتش. آقا این چه عزلی، چه نسبی؟ محمد ابن ابی بکر رو فرستاد سراغ سعد قیس. قیس وقتی دید محمد ابن ابی بکر با نامه اومده، اومد اینجا چیکار کنی؟ او ادب کرد، گفت از سلطان و سلطانو او حکومت خودته، اومدیم با هم اینجا رو اداره کنیم، کمک کنم. خیلی ادب کرد، گفت من اینجا دیگه نمیمونم، حضرت تو رو خواست دیگه. ناراحت شد، با خشم اومد از مصر بیرون. حالا با آدم بهتان بزنن که با معاویه بسی پستت هم بگیرن، از سنگال برنگشته رو هوا مثلا سخته دیگه. این میگه به من بهتان زدن، من که امیرالمومنین بودم. میدونم من، ما تو فضای اسمت نیستیم، امیرالمومنین به ظاهر داره حکومت میکنه، مشورت گرفته، جاسوس ها حرف زدن، این خیلی حالش گرفته شده بوداشون اومد مدینه. حال وقتی گرفته است، وقتی از ولی ناراحتی، شما بدون خناسانی هستن که در کمینه همیشه. مروان اومد آقا سلام علیکم، اهلا و مرحبا، هم دیگر در آغوش گرفتن. گفتش که یه دونه بلیت فرست کلاس با یه واسه شطور بین المللی خلاصه چارتر میکنم برات، معاویه اونجا در انتظارت، قصر و زندگی، پول که به دردش نمیخور، شما بیا اونجا دستور بده فقط. خودش بازش معاویه بهتر گفتش که من شرمم میاد، قبیح برای من که اگر علی منو عزلم کرد به خاطر عزل. من یه اعتراف میکنم، یعنی واقعا اگر به کسی میخوان مسئولیت بدن نباید از زیر بطه عمل اومده باشه، باید ریشه داشته باشه برای مسئولیت. جوانتر که بودم، الان بچه هم جوانتر که بودم، اینو درک نمیکرد. گفتش که من میدونم بیگناه هم. حالا علیه برمیتانو سرات الله یا مجبورش کردن یا مسلحت رو این دیده من عزل کردن، اصلا نه افتاقا استعفا هم بده، مثل اینکه خودت دلت میخواد فرمان دلشگر بشی، اینجوری هم نگفته، عزلم کرده. من چون عزلم کرده بیم از مبانیم دست بکشن، خب کم نیستن کسایی که تو جامعه ما از مبانیشون دست بکشن، قرمز قرمز هم میشن، آبی آبی بعد میشن، صورتی هم بعد سبز میشن، بنفش میشن.
ما اینکه محکم هسته بله
خدا رسیتون کن بله مومن کل جبل راسخ. گفت برا من قبیحه که علی منو عزلم کرده، من برم سراغ معاویه؟ نه نمی‌کنه. آدمی که ریشه داره هنوز پلی پشت سرش مونده، کسی که ریشه نداره تمام شد دیگه، دیگه آقا مسئول نیستن، هیچی نیستی. میگه نه من قیسم. نمیخوام. و خیلی دل اصحاب رو گرم کرد، دل اصحاب امیرالمومنین، پسر عموی امیرالمومنین رفت پیش معاویه. این قیس اومد به نظر امیرالمومنین، بالاخره حالش گرفته شده بود، بعد خودش رو هم بیگناه میدونست و بیگناه هم بود. ما توقع داشت مثلا حضرت حمایت کنه. حضرت فرمود که من به تو اینجا نیاز دارم. این معلومه که یعنی من اونجا عزلت کردم بالاخره، ولی من به تو نیاز دارم، تو باید فرمانده شور، فرمانده شرطه الخمیس، این فرمانده فدایان. گفت چش. گفت وقتی کارش هم جور شد باید بری آذربایجان، چون اشعث هم اونجا برداشته بودم یارمون ابقا کرد، قبلا این قسمت رو گفتیم، بعد فساد مالی داشت اشعث. خلاصه امیرالمومنین بهش گفت این عملی که داری انجام میدی تهمه نیست و اون بر گردن تو امانته و اونم بهش برخورد. خلاصه بیت المال و پیتوند و امیرالمومنین هم عزلش کرد. بعدم فهمید باید بری آذربایجان. آذربایجان اهمیت مصر رو نداشت. ولی وقتی قیس برگشت همه فهمیدن اگه خائن بود که بر نمیگشت. قیس تو فرمانده نظامی حضرت، رئیس شرطه الخمیس، پیشاهنگ بیشتر جنگای امیرالمومنین که پیشونی سپاه قیس فرمانده است. تا آخر عمر شریف امیرالمومنین که 10,000 تا نیرو قیس داشت، 10,000 تا ابو ایوب انصاری، 10,000 تا امام حسین داشتن جمع میکردن که شهادت امیرالمومنین پاشون سپاه حضرت، و این جزء اون سه فرمانده آخر هنوز. معاون عبیدالله ابن عباسه، وقتی او خودشو میفروشه او میاد سپاهو جمع میکنه که سپاه نپاشه از هم، بعد تو زمان امام حسن و خیانتی که عبیدالله ابن عباس کرد. وقتی امام حسن سوالنامه رو امضا کرد با معاویه بیعت نکرد تا امام حسن دستور داد که الان وقتشه، یعنی این تا آخر، در صورتی که امام حسن حکم فرزندش داره از سنی. پس یه آدم خوش عاقبته. تو کربلا هم از دنیا رفته، وگرنه بود تو کربلا، از معدود افرادی که پایکار اهل بیت. خب حالا چند تا مسئله است اینجا. چرا امیرالمومنین اون رو عزل میکنه؟ دو تا نکته میشه بحث کرد. یک، امیرالمومنین صلوات الله علیه به افکار عمومی توجه میکنه. اگر کسی رو افکار عمومی خائن بپندارن، حالا چه باشه چه نباشه، مفسد بیت المال حساب کنن، چه باشه چه نباشه. و توضیحات امیرالمومنین، چون از قیس دفاع کرد امیرالمومنین و اصحاب، من قیس رو میشناسم، من از شما اعلم به حال قیسم، قیس اینطور نیست. ولی گفتن نه آقا خطرناکه، این رفته اونجا تو صحنه بین المللی داره کوتاه میاد. دو تا نکته، قیس خیانت نکرده بود اما امیرالمومنین او را عزل کرد. این نشون میده امیرالمومنین کسانی که نزد افکار عمومی جایگاه ندارند رو به حکومت منصوب نمی کنه. این همون اشتباهی که یکی از مسئولین ما چند سال پیش کرد. یه نفری آورد یه جای پستی بهش داد، رهبر انقلاب به اون نامه نوشتن که این هم برای تو بده، هم برای طرفدارانت بده، هم برای اونایی که دلشون به تو گرمه بده. جامعه حتی هی اون میگفت آقا این آدم خائن نیست، آقا خائن نیست، افکار عمومی نسبت اون نگاه خوبی نداره، زمینه بدگویی فراهم میکنه. گوش نکرد و همه اتفاقات هم افتاد. هی میخواست ثابت کنه که اون آدم خائن نیست. آقا خائن نیست، کسی هم نگو واسن خائنه. وقتی افکار عمومی نسبت به این آدم بدبینی داره، خب با تو همراهی نمی کنه، هر چی بگی میگن داری دفاع میکنی ازش. خب امیرالمومنین قیس رو عزل میکنه از مصر. بعدن که فرمانده سپاهش میکنه یک کسی اعتراض نمی کنه. بعدن که فرماندار آذربایجان میکنه کسی اعتراض نمی کنه، چون فهمیدن بیگناه بوده. البته این همه نقد به همه ماجرا نیست. امیرالمومنین به سیاست قیس نقد داشت تو مثال عرض میکنه، گرچه آدم خوبیه ها، آدم خوبیه، سالمه، سلامته، خائن نیست، ولی بش... ولی نقد داشت امیرالمومنین به او. مثل نمونهش همون بود که عرض کردم، فرمود با لشکر برو هیبت نظامیت رو ببینن، سفت برخورد کن. اونجا عرصه فرق داره با جاهای دیگه، اونجا بین المللی ماست، پیشونی مبارزه ما معاویه است، اونجا جای نرمش نیست، اونجا باید وجهه شدت تو رو ببینه. امیرالمومنین به نظر میاد کسانی رو که وجهه نزد مردم ندارند رو قبول نمیکنه سر کار بیان، و اونجاهایی هم که مصلحت اندیشی میکنه اتفاقا افرادی هم که قبلا عرض کردیم وجهه دارن. یادتون عرض کردیم چرا ابو موسی اشعری یا اشعث رو ابقا کرد؟ اونجا توضیح دادیم که اینا آدمای وجیهی بودن نزد مردم. ولی در مورد معاویه وقتی بهش گفتن آقا یه ما معاویه رو تحمل کن، فرمود من لا اتخذ المضلین عضدا و ما کنتم متخذ المضلین عضدا. آیه قرآن خون، من از مضلین کمک نمیخوام. مضل یعنی گمراه، گمراه کننده. یعنی مردم میشناسن معاویه رو، یه مرجع تقلید بگن آقا نماینده شما برای گرفتن وجوهات چیه، بگه اون شرابخور رباخور فلان، همه هم میدونن. اصلا وجهه دینی اون مرجع از بین میره. همینجا که میخواد قیس رو عزل کنه، وقتی اون وجهش از بین میره نگهش نمیداره. نمونه فراغون دارم بخوام مثال بزنم، ولی حالا چون خیلی نمیخوام سیاسی بشه نمیام مسائل خودم. و همون جایی که میخواد مصلحت اندیشی کنه فشار میارن، کسایی رو قبول میکنه که اینا وجهه دارن، ظاهرشون نه دزدن نه مثلا اهل فسق و فجورن. اون بنده خدایی که میگه آقا امیرالمومنین زیاد ابن ابی آورده که ما چند بار توضیح دادیم، بعد بهش گفت کسی رو که متهمه، حالا چه واقعا چه افکار اون رو متهم میدونه، پاک دستیش محل سواله. خیانت که از پاک دستی هم بدتره، آشو با جاش ممکنه بده. متهمه حضرت رو نگه نمیداره. خیلی افکار اون از اون جاهایی که مردم در حکومت اسلامی مهمن اینجاست. مردم در مشروعیت اهمیتی ندارن، اما بله باید به نگاهشون توجه کرد که به اونا همراهی کنن، چون همراهی مردم نباشه حکومت پیش نمیره، حکومت زمین میخوره، تحقق پیدا نمیکنه نظام اسلامی. نکته بعدی اینجاست، امیرالمومنین یه نگاه داره و قیس یه نگاه دیگه. امیرالمومنین صلوات الله علیه ابتدا کوتاه میاد، میفهمه با لشکر برو، اون نمیره. البته مشورت میکنه، نظر میده، او طغیان نمیکنه مقابل امیر المؤمنین. حضرت میفرماد با کسانی که مخالفن تند اونجا برخورد کن، اونجا مرز ماست. داخل نظام اسلامی خیلی خطرات نیست، شما اونجا اگر چهار دست و پا بری یتیم خوارج هم رو دوشت داخل کوفه بنشینه طوری نیست، اما مثل مرز ماست، تو درگیری جدی هستیم، اونجا باید دقت کنی. شب عملیات هم یه جور برخورد میکنه، روز عادی بدون جنگ یه جور. و اینم در حق محمد ابن ابوبکر هم بی‌انصافی شده که او توان این رو نداشت، چون محمد بیش از قیس حکومت کرده، بیش از یک سال و نیم در مصر حکومت کرده، در حالی که 8 ماه قیس حکومت کرد و تا اون موقع هم حرفی نبود، یعنی گزینه غلطی نبود. اما وقتی امیرالمومنین تو ماجرای حکمیت سپاهش درون جبهه امیرالمومنین پاشید از هم، خب که آب که چی بشه، قورباغه چیکار میکنه؟ آره، وقتی حکمیت شد درون جبهه امیرالمومنین از هم پاشید، اون وقت دیگه محمد نتونست مصر رو اداره کنه، هر روز طغیان شد. خب از طرف معاویه هم اونجای تحریک میشدن، پول خرج میکردن، و از طرف معاویه هم باز نیرو میفرستادن، درگیری شد، امیرالمومنین دید نمیتونه دیگه مصر رو اداره کنه، اینجا مجبور شد مالک رو بفرسته که قبلا من شما عرض کردم. فرمود تو این شرایط وقتی بحران شده جز مالک یا هاشم مرغال نمیتونه کسی مصر رو اداره کنه، هر دو تا فرمانده نظامی مشهور، هم مالک هم هاشم مرغال بیشتر از این که به سیاست معروف باشن به جنگ معروفن. سفیر ایران در سوریه باید یه جنرال نظامی باشه، نه یه دیپلمات، یه جنگه. این نشون میده امیرالمومنین صلوات الله علیه هم محمد جنگجوه، هم هاشم مرغال از اصحاب پیغمبره و از شخصیت های برجسته اصحاب امیرالمومنین که اونم شهید شد بعده، و هم مالک اشتر رزمندن. معلوم امیرالمومنین اونجا رو جبهه جنگ میبینه، تو جبهه جنگ جای مماشات نیست، گرچه مماشات قیس ابن سعد مماشات خائنانه نیست، ولی حضرت اینو نمیپذیره. میتونست حالا که قیس، برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه قیس ابن سعد ابن عباده همه فهمیدن وقتی عزل شد در سپاه حضرت هست، در جنگ صفین شرکت کرده، فرمانده پیاده نظام حضرت، فرمانده پیش قراولای حضرت، آذربایجان فرمانداری کرده، حالا که محمد ابن ابوبکر اونجا نتونست اداره کنه، بحران حکمیت شد، حضرت میتونه دوباره قیس رو چیکار کنه؟ بفرسته دیگه. هم قیس متهم نیست، اما امیرالمومنین روش قیس رو نمیپسند. این معلوم میشه امیرالمومنین اینجوری نیست که بعضی گفتن، که بعضی از اهل سنت که گفتن امیرالمومنین رو پرش کردن، مثلا فرض بفرمایید که مهندسیش کردن که قیس رو عزل کنه، که حالا ما که اونو قبول نداریم. بعضی ها ممکنه بگن که مثلا علامه مجلسی رحمت الله رو بگه فشار داخلی انقلابیون باعث شد که قیس عزل بشه محمد بره، بعد از اینکه محمد نتونست اونجا رو بعد از یه سال نیم اداره کنه، از اینجاست دوباره قیس رو بفرسته. اینی که میفرماد یا هاشم مرغال، میتونست بفرماد یا هاشم مرغال یا مالک یا قیس، حالا مالک رو میفرسته. فرمود نه، فرمود یا هاشم مرغال، هاشم ابن عتبه شهید معروف، یا مالک اشتر. اینم عجیبه ها، این مالک اشتر صحابی نیست، هاشم مرغال صحابیه، قیس صحابیه. شما مثل این میمونی که در اداد مراجع تقلید یه فرض فرمایید که حجت الاسلام بدن بغیر آیات اعظام، عجیبه نه؟ این عظمت مالک اشتر نشون میده. فرمود یا هاشم مرغال یا مالک. بعد نامه نوشت مردم مصر، من به شما، من بسیار به این مالک نیاز داشتم، مواسات کردم فرستادمش سمت شما، یعنی مجبور شدم، مجبور شدم. سیفون من سیوف الله، سیفون من سیوف الله فرستادم، فرمانده نظامی فرستادم، یعنی اونجا کار خلط نباید کرد، یه جایی باید کار دیپلماسی کرد، یه جایی کار نظامی، اینا نباید خلط کرد با هم. ما متأسفانه تو جامعه هم خوب بین موشک و گفتمان هی گروکشی میکنیم. اونجایی که کار نظامی باید کرد اونجایی گفتگو نیست. تو مدافعان حرم بریم گفتگو کنیم، نمیگیم گفتگو نشه، ولی میدانش میدان جنگه. شما میدان جنگ رو اداره کن، کنارش گفتگو هم کن، کس با گفتگو مشکل نداره. میدان میدان جنگه، نبرد از دست میدی. اصلا شما باید تهییج کنی نیروی نظامی تو. خب شما مدافعای حرم رو یه جمع کنید، بگید رفتید اونجا به هم به داعشی ها گل بدید، آقایی که گل شاخه گل رو دارید تو تفنگش. میخندید شما، چون این ابلهانه است. تو میدان نبرد اتفاقا نگاه کنید، امیرالمومنین به محمد بن حنفی میگن مثل کوه در زمین استوار باش. نمیگن به فرمانده نظامی گل بزن تو شاخه تفنگای دشمن، این معنی نداره. اونجا محل خشونته، ما که خشونت طلب نیستیم. اونجا که مجبور شدیم بجنگیم، اونجا باید بجنگیم. ولیجدوا فیکم غلظه وغلظ علیهم، اونجا جای گفتمان نیست. اصلا صحنه نبرد جای گفتگو نیست که شما بیای بین موشک و دیپلماسی مثلا هی مختلف بین دیپلماسی و موشک قرار بدیم مردم. اون کار خودش باید بکنه، سرشون کار خودش سر جاش. جایگزین کردنش خیانته، واضح هم هست. شما خندیدید من گفتم. میدونی خب آدم جایی میخنده که خلاف قاعده ببینه، یعنی عقل نمیپسنده اینو. شرایطی که ما در خطر امنیتی هستیم. اینی که امیرالمومنین شخصیت نظامی میفرسته، یعنی به قیس ابن سعد با اینکه خوب بوده نقد داشته. فقط نکته اینجاست، به خاطر بدگویی عده‌ای که تهمت زدن به قیس امیرالمومنین، قیس رو عزل نکرد. یک، نپذیرفتن او و اینکه چشم خیانت به او نگاه میکردن، به چشم خیانت بهش نگاه میکرد. امیرالمومنین خواست این آدم رو برگردونه، همش تا آخر میگن نه این آقا این تش باد میده، این معلوم نیست، این با باویه بسته. با این کار امیرالمومنین درست تلخ بود، ولی نشون داد که قیس با ماست، قیس خائن نیست. قیس رو برگردون در واقع، وگرنه شاید این کنایه ها ادامه پیدا میکرد، خدای نکرده اتفاق دیگه براش میفت. نکته دوم که اون روش او رو قبول نداشت، روش او رو قبول نداشت. سکای صحنه نبرده، ما از بیرون نگاه کنیم ممکنه ما تو جایگاهی که اون ولی داره تصمیم میگیره، چون تصمیم گیرنده در جزئیات و مصادیقه، ببینیم چرا این کارو کرد، چرا این کارو نکرد. الان گیر داده به یه مسئله هی تو جامعه تکرار میکنه. ما الان تو جامعه خودمون شما نگاه کنید، ادبیات خواص جامعه، خواص سیاسی جامعه معمولا با ادبیات رهبران حالا فاصله چشمگیر داره، فاصله داره، جدا فاصله داره. ادبیات رئیس جمهور با ادبیات ولی فقیه فاصله چشمگیر داره. یعنی این چیزی نحوه تعامل او نسبت به سیاست خارجی با وزیر امور خارجه ما فاصله جدی داره، نحوه بیانش با رئیس مجلس فاصله جدی داره، اینا قابل انکار نیست. اگر اجازه بدید شما که میگن جامعه، اجازه بده که گفتمان ولی دوچار قربت بشه، اون ناگزیره مسئله اندیشی کنه. ناگزیره یکی یکی خاطردار کوتاه بیاد، عقب بیاد، مجبوره، چون اگه همراهی نشه ناگزیره که کوتاه بیاد، یکی یکی عقب میشینه، کوتاه میاد. نمونش اینه که وقتی گفتمان او و اولویت های او رو تبدیل به شعر میکنی، شاعر و مداح میکوبن، میگن چرا بحث جناحی شد. آقا مسئله دوتا جناح نبود که دوتا جناح یقه همو بکشن بعد یه نفر بره از تریبون استفاده کنه به نفع جناح حرف بزنه.
وقتی بیستی مطرح شد، شورای انقلاب فرهنگی گفت بیستی رو لغو کردیم، باز آقا راجع به بیستی حرف زده. برید ببینید، مثل ماجرای براءت ما میمونه. امام رضا 200 سال بعد از مرگ، تقریبا مثلا 150-60 سال بعد از مرگ ابو موسی اشعری، میگن آقا اسلام ناب چیه؟ لب به اسلام حضرت میشمونه کیش ول براءت من ابی موسی اشعری و اتباعه فهم کلاب و اهل النار. آقا کوتاه بیا دیگه، چرا تنش درست میگن تو جامعه؟ خب طرفدار داره صحابه پیغمبر، این چه وضع حرف زدنه؟ فهم کلاب و اهل النار، چرا اینو میگه امام؟ این اون تفکر، تفکر خطرناکیه. آقا هفت کفن پوسوندن سر 60 سال مرده، اصلا نیست دیگه اسمی ازش. شما بعد از مرگ ابو موسی اشعری دیگه هیچ حزبی نمیبینید. پس حضرت باز میزنه اونو. اونجایی که حرفم اینه، اونجایی که خط ممکنه گم بشه، یعنی بین حق و باطل مرز ممکنه مخلوط بشه، اونجا حضرت کوتاه نمیاد. کاری که قیس داشت میکرد این بود، ناخواسته، خائن نبود. قیس با معاویه نرمش نشون میده، در حالی که شما ادبیات امیرالمومنین ببینید، امیرالمومنین به معاویه میگن تو اصلا لیاقت نداری من جواب تو بدم، برای مردم حرف میزنه. یعنی دیدید قرآن گاهی مثلا به پیغمبرش میگه به اینا بگو، یعنی مخاطب قرار نمیده کفارو، یعنی آدم حساب نمیکنم که کفارو مخاطب قرار بدم، ای پیغمبر قول که اینو بگو بهشون. خب این یه نحوه است. قیس نرمش داره، نرمشی که درش خیانت نیست. ولی آقا معاویه دنبال چیه؟ معاویه دنبال اینه که خودش رو یک مسلمان جا بزنه، خال المؤمنینه. امیرالمومنین به شدت میخواد برخورد کنه، میگه اینجا نقطه ایه که ممکنه حق و باطل رو نتونن مردم تشخیص بدن و تو اینجا داری نرمش میکنی. اینی که آقا نسبت به آمریکا صفر برخورد میکنه، بعضی مسئولین ما میگن ما دشمن دائمی نداریم، خیلی هم مؤدبن، دل چی هم فوشم که ما میدن، میگن برای مصالح داخلی خودشونه. ما اینو دیگه ندیده بودیم، هیچ بچلاتی ما ندیدیم در تاریخ سر کوچه فوشش بدن بگه برای مصرف داخلی خودش گفت. اگه برای مصرف داخلی خودش هم گفت بده که شما اینجوری بگی. من یه مثال دارم که بالا 100 ساله نمیتونم بگم. حالا اشاره دارم کنم، یه خانم اومد به شوهرش گفتش که این فلانی خیلی بیادبه، دیروز تو خیام اومد اینجوری گفته، گفت نداره فرگوزم با من فلان کار کرد. این توجیه هم میکنه، خب رسما تو چش شما نگاه میکنه، داره فوش میده، بعد شما میگی که مصرف داخلی داره. خب این تفاوت ادبیات. امیرالمومنین قیس رو از خود میدونه، وقتی هم نظر میده و کوتانه هی به اون نظر میده تا او خیلی هم نمیخواد محدودش کنه. میگن با 7-8 تا چند تا از نیروهایی که میشناسی و قبول داری برو مصر. اما بین معاویه و امیرالمومنین خط مرز باید مشخص باشه که جامعه اشتباه نکنه. این همه حضرت خط مرز رو مشخص کرد، این همه کشته داشتیم ما. اونجایی که قراره مرز حق و باطل ممزوج بشه، امیرالمومنین اجازه نمیده که کوتابیان. برداشت من اینه، اونجایی که میبینه آقا میگن بیستی لغو شد، بازم میکوبه بیستی. اگر نقدی باشه در من، خیلی سریع اینجا حرف میزنم، اگر نقدی باشه در این که داره کسی تحریک میکنه، اون نفر اول نظام که داره تحریک میکنه، بله داره تحریک میکنه، میگه آقا بیستی استقلال کشور نابود میکنه، بله داره تحریک میکنه، تحریک میکنه که وایسید که استقلال کشور نابود نکنن. میگه قراردادهای نفتی اشکال داره، این برای استقلال کشور ضرر داره، برای منافع ملی ضرر داره، بله میگه. اونجاهایی که نقد جدیه که هویت نظام در خطر، اون رو صفر حرف میزنه، بله اگه کسی بخواد گوش نده بهش بر میخوره. منتها خب هنوز جرأت نیست با او برخورد رسمی بشه. اگه کسی اون حرفا رو با یه ادبیات خودش رو تکرار کنه تو نمازهای جمعه، همون حرف، متاسفانه ما مشکل بزرگمونه که تریبون بازنشر داریم تو نمازهای جمعه، یعنی همون جمله رو تکرار میکنه، کسی هم جرأت نمیکنه، کسی گوش نمیده، جرأت هم نمیکنه حرف بزنه، چون میگه همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن دو نقطه، بعد تو کوتیشن حرف آقا رو میزنه، خب کسی جرأت نمیکنه رد کنه که. ولی گوشم نمیده. اما اونجایی که ادبیات عوض میکنه دیگه نمیشه این گفت این حرف آقاست، این تبدیل به گفتمان حرف آقاست. یعنی گفتمان یعنی چی؟ یعنی افراد دیگه همون حرفو بزنن، اینو تبدیل کنن به ادبیات عمومی. اگر کسی دیگه ای بزنه با بولدوزر روش رد میشه. اگر ما امام جمعه هایی داشتیم که بعضن بعضیا خیلی کم داریم که حرف خودشون اون حرفی که میزنن ولی محتوا همون حرفی آقا میزنن، میزنن لهشون میکنن. بعد جلسه که ضبط نمیشد اگه خواستی درز میکنم به سخنانشو گوش بدید. قبل از اینکه آقای رحیم‌پور از قضیه راجع بیستی حرف بزنه، امام جمعه یکی از شهرها قبل از اینکه همه با خبر بشن نماز جمعه اعلام موضع کرد. معلومه که اونو میزنن لهش میکنه، چون حرف خودشو میزنه، اون محتوا رو داره میگه، محتوا رو میگه نه محتوا رو عیناً تکرار کنه. اونجایی که حق و باطل به هم نزدیک میشه خیلی باید دقت کرد، وگرنه ما استعداد این که از موازمون کوتا بیاییم و خاکریز به خاکریز وابدیم زیاده. یه نمونه عرض کنم اشاره کنم، به قول یکی از اهل تاریخ که از مشاهیر تاریخه، دیروز به امان ما تو دفترمون گفتش که من نمیفهمیدم چطور این همه آدم قدیر رو شنیدم، بعد سکوت کردن، از امیرالمومنین دفاع نکردن، تا اینکه یه نفری اومد رسما یه حرفی زد که بعدن به صورت مبهم ازش برگشت، گفتش که امیرالمومنین مبنای ولایت را رأی مردم میدانه. این تقریبا تمام هویت تشیع رو نابود کرد. اون کسایی که رگی گردنشون تو مسائل خیلی کوچیک‌تر از این حرفا در مورد مثلا وجود حضرت رقیه سلام الله علیها رگی گردنشون جد قطر مثلا لوله خروجی سد کرج، اینجا اصلا به روی مبارک نیاوردن، ساکت ساکت هیچ اکتال عملی نشون ندادن. اینا این علامت های خطره، این کوبیدن کسی که گفتمان اصلی نظام رو بیان میکنه علامت خطره. این درون جامعه است، نه گفت بگی آقا خارجی ها بگم اینام بگن مصرف داخلی داره، تو تریبون خودمونم حرفای اصلی حاکمیتمون رو بزنیم حمله به همون میکنه. این خطر جدی نفاقه و باید بهش پرداخته بشه. خدا انشالله ما رو در راه دفاع از اهل بیت موفق بداره. هم فرج مفور و سرور حضرت حجت تعجیل بفرماید، سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدارد، دشمنان داخلی و خارجیش خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگرداند، روح ملکوتی امام راحل شهدامون، شهدای مدافع حرم، امواتمون، محبان امیرالمومنین در طول تاریخ، روح مرحوم آیت الله مهدوی کنی، حق داران، گذشتگان، اموات این بیت و این جمع، طریق بهار رحمتش بگردان. الهی آمین. صلوات بر محمد آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا بفرمایید. من میتونم بگم بلند نشم.